ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. گوهر عشقی از مادران دادخواه ادعای سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی زخمی شدنش را دروغ خواند. آمریکا میگوید حمایت ایران از گروه‌های تروریستی خاورمیانه ادامه یافته است. بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا تا 15 دی به جمهوری اسلامی برای پاسخ به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مهلت دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گوهر عشقی از مادران دادخواه آنچرا که سیمای جمهوری اسلامی در مورد زخمی شدن او پخش کرده دروغ خوانده است. مادر ستاره بهشتی از قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی در گفتگویی با مسیح علی نژاد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است میگوید:
چرا روز اول که من اینطور شدم اینا این برنامه تشکیل ندادن؟ گذاشتم بعد یه هفته من موتوری اومد، یه موتوری بود پیاده شد، یکیش من خورد روی چیزا. میخوام بگم جمهوری اسلامی دروغ میگه، دروغ میگه. ستار منزیر شکنده پشتش رو دوربین بود یه قاتلش نشون من بدن. این همه جوان تو خیابون کشته شد، دوربین بود.
گوهر عشقی روز 18 آذر بنا به برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستاره بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. تاکنون هیچ مقام یا نهاد انتظامی و امنیتی به این موضوع واکنش نشان نداده، ولی صدا و سیما در گزارشی که شب گذشته پخش کرد بدون اینکه تصویری از صورت گوهر عشقی را نشان دهد، تصویر زنی عصازنان را از پشت نشان داد و مدعی شد که هیچ موتوری به او حمله نکرده و این زن خودش به زمین خورده است. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تروریسم میگوید جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 همچنان به پشتیبانی و حمایت از گروه‌های تروریستی و تندرو در خاورمیانه ادامه داده است. در مقدمه این گزارش آمده است که به رغم دستاوردهای قابل توجه آمریکا و متحدانش در مبارزه با سازمان‌های تروریستی در سال 2020، تروریسم در بخش‌های بیشتری از کشورهای جهان گسترش یافته. در بخش مربوط به ایران تصریح شده که اقدامهای حکومت جمهوری اسلامی در راستای تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های تندرو در بحرین، عمان، عراق، لبنان، سوریه، یمن و گروه‌های نظیر حزب الله و حماس متوقف نشده است. بر اساس این گزارش تعدادی از رهبران ارشد گروه القاعده در حال حاضر ساکن ایران هستند و از آنجا فعالیت‌های تروریستی این گروه را اداره می‌کنند. اتحادیه اروپا هشدار داد اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم‌های سنگینی روبرو خواهد شد. مسکو مدعی است هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در تضاد با بیانیه‌های کرملین، یک دادگاه محلی در روسیه حضور نیروهای نظامی روسیه در اوکراین را تایید کرد. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
به رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی بین روسیه و اوکراین، نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین همچنان در حال افزایش است. پنجشنبه این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو طی دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بروکسل تأکید کرد حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است و امنیت اروپا را به خطر می‌اندازد. بیش از یک ماه است که انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین ادامه دارد و بنا به برآورد اوکراین شمار این نیروها از 120 هزار تن عبور کرده. کیف و غرب نگرانند روسیه برای حمله گسترده به اوکراین آماده می شود. پنجشنبه این حمله احتمالی در کنار پیشروی سریع ویروس اومیکرون دو موضوع اصلی نشست سران اتحادیه اروپا بود و در پایان آن شارل میشل رئیس شورای اروپا اعلام کرد کشورهای عضو به اجماع رسیدند که در صورت حمله به اوکراین روسیه بهای گزافی خواهد پرداخت. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آماده شدن بسته تحریم‌های گسترده علیه روسیه خبر داد. این در حالی است که مقامات روس برها تأکید کردند مناقشه اوکراین ارتباطی به روسیه ندارد و مسکو صرفاً میانجیگر در جنگ داخلی بین دولت مرکزی اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور است. اما در حالی که شواهد متعدد از اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین برای کمک به جدایی طلبان در اوایل جنگ وجود دارد، به تازگی سند دال بر حضور نظامیان روس در شرق اوکراین در سالهای 2018-2019 توسط یک دادگاه محلی در روسیه ارائه شد. ماه گذشته دادگاهی در رستوف، استان روسیه هم مرز با مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، مشغول بررسی پرونده اختلاس و رشوه خواری علیه یک مقام روس بود که بر اساس اسناد این دادگاه مسئولیت امور تغذیه نظامیان روس مستقر در جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را بر عهده داشت. در این اسناد اشاره شده که در سالهای 2018 و 19 بیش از 70 کامیون حامل 1300 تن مواد غذایی از رستوف به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین با هدف تغذیه نظامیان روس اعزام شده بود. به گزارش رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، این حجم مواد غذایی برای تغذیه حدود 26,000 نظامی کفایت می‌کند. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با تأکید مجدد بر اینکه نظامیان روس نقش در شرق اوکراین نداشتند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت احتمالاً این دادگاه مرتکب اشتباه شده. همزمان حکم دادگاه از وبسایت دادگستری روسیه نیز حذف شد. جنگ در شرق اوکراین حدود 8 سال پیش پس از الحاق کریمه توسط روسیه آغاز شد و تاکنون حدود 14,000 کشته بر جای گذاشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چهار کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در بیانیه مشترکی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا 15 دی ماه مهلت دادند تا به سوال‌ها درباره سرنگونی هواپیماهای خطوط هوایی اوکراین پاسخ دهد و در غیر این صورت به شکل جدی اقدامات دیگری مطابق قوانین بین‌المللی در نظر خواهند گرفت. وزرای خارجه این چهار کشور که گروه هماهنگی و پاسخ بین‌المللی برای قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند در بیانیه خود گفتند که مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای پاسخ به سوالات مرتبط با سرنگونی هواپیما پاسخ ندادند. به گفته آنها جمهوری اسلامی دو سال پس از سرنگونی هواپیما هنوز علاقه‌ای به پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی برای پاسخگویی در این باره نشان نداده. در همین زمینه صحبت‌های حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی با هم می‌شنویم.
دو سال کشمکش ادامه پیدا کرده و همه احتمالا شاهد بودید که چقدر فعالیت شده که جمهوری اسلامی به یک نهاد بین المللی این پرونده جمهوری اسلامی در واقع ارجاع بشه و حالا به حال ما خوشحالیم که ضرب الاجل رو اعلام کردن، هرچند خیلی زودتر از این باید این کار انجام میشد. جنایت رو جمهوری اسلامی مرتکب شد. طبق قوانین بین المللی که وجود داشت کشور محل حادثه باید بیاد گزارش بنویسه و برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان کشور محل فاجعه یا جنایت ایران بود و خودش مرتکب شده بود. در نتیجه پرونده به دست جنایتکار افتاد و هیچ راه حل قانونی وجود نداشت در بعد بین‌المللی که این پرونده از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. باید صبر می‌کردن جمهوری اسلامی گزارشش رو منتشر کنه که با تأخیر بسیار زیاد، با وقت‌کشی که ما همیشه شاهد بودیم جمهوری اسلامی مرتکب میشه، 15 ماه طول کشید گزارششون رو منتشر کردن. 3 جون اولین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 30 سپتامبر دومین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 3 هفته پیش 3 هشدار به جمهوری اسلامی داده شد و جمهوری اسلامی 2 هفته پیش بیانیه صادر کرد که ما بر سر دل به خاطر دلجویی می‌خوایم این خانواده‌ها غرامتی بدیم و اصلا نه کانادا، نه بریتانیا و نه سوئد رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان کشوری که شهروندانش رو از دست داده و ما انتظار داشتیم از این دولت‌ها که یه پاسخ کوبنده‌ای هر چه سریع‌تر به جمهوری اسلامی داده بشه. امیدوارم که این روند همینطور ادامه پیدا بکنه. این بیانیه به هر حال قوی‌تر از بیانیه‌های قبلی بود و ضرب الاجل داره و ما امیدواریم تا پیش از سالگرد، دومین سالگرد این فاجعه، این جنایت، این پرونده ارجاع بشه به یک سازمان بین‌الملل. 5 خواسته اصلی هست در این خواسته هایی که 5-4 کشور داشتن که مهمترینش از دید ما، اصلا مهمترین خواسته دانستن حقیقت. جمهوری اسلامی باید بیا توضیح بده در شب 18 دی ماه چه کرده و چه کسانی درگیر بودند. ما معتقدیم بالاترین مقامات جمهوری اسلامی درگیر بودند، ما معتقدیم این جنایت رو عمدی مرتکب شدند، ولی اگر که تا الان نخواست توضیح بده باید بیا در یک سازمان بین المللی توضیح بده. این مهمترین خواسته ماست. خواسته های دیگه مثل غرامت، پس دادن وسایل مسافرین، این که تضمین کنن دوباره این اتفاقی این اتفاق رخ نمیده، اینها در حاشیه هستن. ما مهمترین مسئله برامون دانستن حقیقته و خوشبختانه در سازمان ایکائو امیدواریم که ابزارهای لازم برای تنبیه جمهوری اسلامی تدارک دیده شده باشه تا مجبور بشن و بیان حقیقت رو بگن.
صحبت‌های حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراین رو شنیدید. در مورد مهلت 4 کشور بریتانیا، سوئد، اوکراین، کانادا به ایران برای پاسخگویی به سوالاتشون. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر بار در ملاقات به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. این بار ملاقات درباره پیام فرهنگیانه که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می‌شود. سال هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود. مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه‌اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در خبری کوتاه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر را در ایران تصویب کرد. این قطعنامه اعدام افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک دانسته است. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.